اقامت سیاسی سپاه باشوردان به برکت صلوات بر الله بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله. شادی ارواح طیبه شهدا روح امام امت، سلامتی مقام عظمای ولایت، صلوات ختم بر بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا، اللهم وفقنا بالتفهیم و التفهم. از احترام و صبح بخیر خدمت برادران عزیز، خواهران گرامی و قبولی طاعات و عبادات و کسب اجازه از محضر علمای محترم جلسه، اساتید به خصوص استاد عزیزمون جناب آقای علیپور امر فرمودن در خصوص مسائل روز در خدمت عزیزان باشیم. موضوع جلسه تأکیدات رهبر انقلاب بر روند سیاسی کشورمونه که چندین سال تأکید دارن بر روحیه انقلابی جری. فرمودن این انقلاب برای 5 گام طراحی شده، 5 مرحله. متأسفانه هنوز در مرحله 3 انقلابی که عبور از این مرحله 3 تا برای رسیدن به هدف نهایی که تمدن نوین اسلامی است احتمالاً چالش هایی هم مشکلاتی هم به همراه داره که این رو باید مردم انشاءالله حل کنه. مرحله اول انقلاب ما ایجاد انقلاب اسلامی بود که الحمدلله مردم عموماً انقلابی کردن با هدف انقلابی. انقلاب اسلامی بعد از چندین سال زحماتی که در دوره معاصر کشیده شد و مقدمه این نظام ولایی پیغمبر و نظام ولایی علی بود و در دوران ما الحمدلله به ثمر نشست، انقلابی اسلامی به وقوع پیوست. آسان‌ترین مرحله، مرحله وقوع انقلاب اسلامی بود. دومین مرحله، دومین گام تشکیل نظام اسلامی بود. الحمدلله نظام اسلامی تشکیل شده. نظام مردم سالاری دینی به جای نظام سلطنتی موروثی دیکتاتوری حاکم شده. 37 ساله که مردم رأی میدن، خودشون حاکمیت را، حاکمان را خودشون انتخاب میکنن و الحمدلله رو به رشد. سومین مرحله، مرحله تشکیل دولت اسلامی است. هنوز در مرحله دولت اسلامی ما درجا میزنیم، هنوز نتوانستیم از دولت اسلامی عبور کنیم. دولت اسلامی تنها قوه مجریه نیست، تمامی قوای مگننه، مجریه، قضاییه، تمامی مؤلفه های حاکمیت یعنی دولت. در این دولت ها باید اسلامیت نمود داشته باشه. نظر رهبر معظم انقلاب این است که هیچ کس الان نمیتونه ادعا کنه که کشور ما کشور اسلامیه. امام هم در وصیت‌نامه می‌فرمایند ما ادعا نداریم که در این انقلاب تمامی احکام اسلام عمل میشه، بلکه مجموعه دولت و گوا تلاش دارن که انشاءالله کشور رو کشور اسلامی کنن، ولی این شرطی داره که باید این شرط تحقق پیدا کنه. در این مرحله مشخص است چارچوب، قواعد مشخص است، اصول مشخص، نظام اسلامی است. باید تمامی حاکمان بر اساس این قواعد حرکت کنند، این اصول حرکت کنند. تا این قواعد اجرا نشه ما نمیتونیم از مرحله سوم عبور کنیم. وظیفه دولت ها مشخصه، وظیفه گوا مشخصه. اگر بتوانیم این مرحله را عبور کنیم وارد مرحله چهارم میشیم که تشکیل دولت اسلامیه، تشکیل کشور اسلامیه. در کشور اسلامی باید عدالت نمود داشته باشه. تبعیض نباید در کشور اسلامی وجود داشته باشه. در کشور اسلامی فقر باید به تدریج ریشه‌کن بشه. در کشور اسلامی جایگاه حقوق بین الملل، روابط بین الملل هم به مراتب اگر کشور شد کشور اسلامی این جایگاه پیدا میشه. این حرف من نیست، این فرمایشات مقام معظم رهبریه. میفرماین هنوز ما نمیتونیم ادعا کنیم که کشور کشور اسلامیست، چون از مرحله سوم عبور نکردیم. اگر توانستیم کشور را کشور اسلامی کنیم، اون وقت مرحله آخر انقلابمون، گام آخر، تشکیل تمدن نوین اسلامیه که انشاءالله اگر کشور ما بشه کشور اسلامی میتونه الگو بشه برای سایر کشورها، تبعیت میکنن مثل نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام تشکیل میدن در سایر کشورها. اون وقته که تمدن نوین اسلامی تشکیل میشه و انشاءالله مقدمه سازی میشه برای حکومت جهانی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه. رهبر معظم انقلاب میفرمایند از همت مردم و زنان مؤمن ایران اسلامی این چیزها بعید نیست که نتونن از مرحله سوم عبور کنن، میتونن، تا حالا توانستن. منتها تاکیدشون بر مؤمنه، مردان و زنان مؤمن، اونهایی که دارای ایمانن میتوانن این کشور را عبور بدن به مرحله انشاءالله نهایی خودش. راه حل عبور از مرحله سوم دولت اسلامی چیه؟ تأکید رهبر معظم انقلاب این هست که ما فقط با روحیه انقلابیگری میتوانیم عبور کنیم، نه با روحیه اشرافیگری. مدیریت ما باید مدیریت انقلابیگری باشه، مدیریت ما باید مدیریت جهادی باشه. اگر با این روش ما تا حالا 37 سال انقلاب رو رشد دادیم، با همین روحیه میتوانیم از مرحله سوم عبور کنیم به مرحله چهارم برسیم. هر جا ما در انقلاب اسلامی توانسته ایم با همون روحیه جهادی و انقلابی بوده، در عرصه های مختلفی که پیشرفت داریم. ما کشوری هستیم که در اول انقلاب 400 سال فاصله داشتیم با کشورهای پیشرفته دنیا. این رسمن گزارشیه که اون زمان رئیس جمهور کشورمان که مقام معظم رهبری بودن یک گزارش محرمانه داده بود به هیئت دولت. نوشته بودن کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا 400 سال فاصله داره. الان این 400 سال رو ما الحمدلله ملت ایران رسوندن به مرحله اول تا 20 دنیا. یعنی در عرصه های سخت افزاری، در عرصه های نیمه سخت، در عرصه نرم، الحمدلله عرصه های مهمش رسیدیم به ردیف های 1 تا 20 دنیا. این برازنده کشور ما نیست که بگیم اگر ما در هوافضا توانستیم ما نمیتونیم در یک کارخانه مدیریت کنیم. این برازنده دولت اسلامی نیست. این برازنده کشور ما نیست که بگیم ما در فناوری نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، سلولهای بنیادی، انرژی هسته‌ای، رشد علمی توانستیم مرحله 1 تا 20 برسیم ولی در مدیریت یک اداره موندیم. این برازنده نظام ما نیست و مسئولین ما نیست که بگن نمیتوانیم. هر جا مدیریت اعتقاد داشته میتوانیم، عوض پیدا کردیم. هر جا مدیریت اعتقاد داشته نمیتوانیم، در جا زدیم. این رو در 37 ساله که ما امتحان کردیم. مشکلات فعلی ما، مهمترین مشکلات فعلی ما، یکیش توهم نفوذه. بعضی ها قبول ندارن که به ما نفوذ داره میشه. بعضی ها قبول ندارن که دشمن برای ما ترفندها داره. میگن نه، توهم توطئه دارید. بعضا جنگ علنی رو بر ما شروع میکنن، جنگ جهانی رو شروع کردن، گفتن شما متوهمین، توهم توطئه دارید. در صورتی که جنگ جهانی بر علیه ما شروع شده بود. اگر افغانستان قربانی شد به خاطر جمهوری اسلامی ایران بود، چون میخواستم برای ایران زنگ کنم، بر علیه ایران. ما توقفم میکردیم، اگر بهانه داشتن انرژی هسته‌ای را تعطیلم میکردیم، متوقفم میشد، مهرمو هم کردیم. ولی باز به ما گفتن شما محور شرارتیم. چرا محور شرارتیم؟ به خاطر اینکه یک ایده صهیونیستی باید اجرا بشه در این کشور، در این دنیا. در آموزه‌های صهیونیست مسیحی اومده که باید جنگ جهانی جماعت خیر شر شروع بشه، اون وقت یهود به حق اصیل خودش برسه. این نشانه هاش اینه که باید جنگ جهانی جماعت خیر شر شروع بشه. ما متوقف هم شدیم، دوربین ها هم نصب شد، گفتیم که ما به دنبال بمب اتم نیستیم، ولی به ما نگفتن دستتون درد نکنه، شما ادامه بدین با 3% یا 3 دستگاه. گفتن نه، شما شایستگی استفاده از انرژی هسته‌ای رو ندارین، چون شما محور شرارتین. یعنی در رأس این جماعت شر ایرانی ها محور شرارتن. ما باید جنگ جهانی رو شروع کنیم. جورج بوش دوم گفت که من تنها آرزوم اینه که اگر یک روز هم از عمرم در کاخ سفید موند، باید جنگ جهانی خیر شر رو کلیدش رو من بزنم، این افتخار نصیب من بشه. ولی ما که متوقف شده بودیم، ما که حسنیت نشان داده بودیم، ما که نشان داده بودیم که به دنبال بمب اتم نیستیم، ولی اونها به دنبال جنگ جهانی شدن. جنگ جهانی هم تحمیل شد، ولی گفتم به خاطر که ما باید مستقر بشیم در ایران، باید دوربر ایران رو محاصره کنیم، از افغانستان گرفته، عراق گرفته تا لبنان. وقتی اینها رو محاصره کردیم، موفق شدیم، به ایران حمله میکنیم. و شروع کردن به بهانه 11 سپتامبر که خودشون به وجود آوردن، افغانستان رو اشغال کردن. و اینا با القاعده که زاده خود آمریکاست، مولود آمریکاست، شاخ و برگ القاعده رو زدن و دنیا اطمینان دادن که ما القاعده رو از بین بردیم. افغانستان رو اشغال کردن به بهانه مبارزه با دیکتاتوری مثل صدام که غلام حلقه به گوش آمریکا بود، اومدن عراق رو اشغال کردن. و سومین مرحله لبنان بود که شروع کردن، لبنانی ها مدافع ملت ایران شدن. اگر سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان نبودن، الان آمریکایی ها در کشور ما بودن، جنگ جهانی شروع شده بود. خب برازنده کشور ما نیست و مسئولین ما نیست که بگن ما با متوقف کردن انرژی هسته‌ای میخوان جنگ جهانی را متوقف کنیم. نه، این دشمن همین دشمنه و الان هم در این زمان هم امتحان شد. تهدیدات جامعه ما یکیش اینه که تهاجم فرهنگی، آسیب‌های ناشی از تهاجم فرهنگی در کشور ما هست. بعضی‌ها قبول ندارن که تهاجم فرهنگی هست. از جمله آسیب‌های کشور ما بیکاری است و عدم توفیق در اشتغال. آیا برازنده کشور ماست که مردم ما مشکل بیکاری داشته باشند؟ اگر فرانسه بگه، اگر یونان بگه، اگر اروپا بگه، شاید شایسته اروپایی ها باشه، ولی شایسته ملت ما نیست بگی مشکل اقتصادی داریم. ما همه چیز الحمدلله در این کشور داریم، فقط 68 نوع منابع معدنی در کشور ما هست. نفت هست، گاز هست، نیروی انسانی هست، 11 برابر کل دنیا رشد علمی هست. فقط اصلویه برای کشور ما کافی است. دوانیم برابر درآمد نفت و غیر نفت ما میتونه از اصلویه کسب این کشور بشه. خود آقای رئیس جمهور وقتی که بازدید داشتن خودشون فرمودن که اصلویه برای کشور ما کافی است. ما همه چیز داریم، ما نذر داریم، وقوفات داریم، هبه داریم، زکات داریم، خمس داریم، صدقه داریم، اینا هم بخشی از مشکلات کشور ما رو میتونن حل کنن. چرا باید ما مشکل بیکاری و مشکل اقتصادی داشته باشیم؟ راه حل مشکلات ما چیه؟ دو دیدگاه هست. بعضی دیدگاه این هست که راه حل مشکلات ما تعامل با آمریکاست، تعامل با قدرت‌های بزرگه، حلال مشکلات ما اینهاست. ولی من سوالم اینه که آمریکا به کدوم یک از کشورها تا حالا وفا کرده که به ایران اسلامی که باید انتقام بگیره وفا کنه؟ من یه لیستی از بدعهدی‌های آمریکا رو یادداشت کردم، نه تنها ایران، فقط در دخالت‌های آمریکا که در کشورهای جهان از سال 1886 تا 2013 فقط در نیمه دوم قرن بیستم حدود 100 کودتا برای حکومت‌های مردمی طراحی کرد. ده‌ها بار به طور مستقیم به کشورها حمله کرده. حتی اگر 245 بار به حقوق کشورهای دیگر که در تاریخ نگاشته شده تجاوز کرده. اونا که در تاریخ نوشته نشده شاید بعد از 50 سال بگن، مثل کودتای 28 مرداد که بعد از 60 سال گفتن. در عمل قریب 30 حرکت مردمی را فقط در داخل آمریکا سرکوب کرده، در داخل خودش کشور خود، بر علیه سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان. به بیش از 22 کشور همسایه خودش در قاره آمریکا تجاوز کرده. 22 کشور همسایه خودش. کشورهایی مثل آرژانتین، هایتی، کوبا، نیکاراگوئه، هندوراس، گواتمالا، مکزیک، پاناما، شیلی، کولومبیا، برزیل، به همه اینها تجاوز کرده. همسایه های خودش. در قاره آسیا شما از ویتنام بگید تا فلسطین. به چین که اصلا تناقض سراپا، هر چقدرم رفت به طرف آمریکا باز بر علیه چین شدن. عراق که در جلوی چشم ما بود، ما که بیشتر از صدام نمیتوانیم به آمریکا خدمت کنیم. ترکیه که در جلوی چشم ما از تابلوه، هر وقت احساس کردن حتی کودتاگران اخیر که میتونه ترکیه رو به هم زنه، از کودتاگران اخیر هم باز آمریکایی‌ها حمایت کردن. در سوریه، در یمن، در فیلیپین، اندونزی، افغانستان، پاکستان که از لحاظ دفاعی هم باز معاهده دارن، هم پیمانن با آمریکایی ها، هر روز توسط هواپیماهای بدون سرنشین بمباران میشه، ولی تاکنون یک شکایتی بر علیه آمریکا به سازمان ملل ندادن. روسیه که اصلا در جلوی چشم ماست، اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید به خاطر نفوذ آمریکا. الان آقای پوتین میخواد احیا کنه، کلی مشکل داره. خب رفته بودن به طرف آمریکا. خود ایران از 28 مرداد بگید تا اینور، الان قانون ناماتو تمدید میشه. قرار بود اینها دیگه تمدید نشن. گفتن شاید کنگره، گفتن شاید سنا تصدیق نکنه، ولی 100% تصدیق کردن. فقط یک نفر نه مخالف، ممتنع رای داد، بقیه یعنی 100% تمدید کردن. آقای اوباما وتو میکنه، کاری کردن که آقای اوباما هم نتونه وتو کنه، چون اگر 2/3 رای بر علیه رای رئیس جمهور بود وتو میکردن، ولی الان 100% تصدیق میکنن. رئیس جمهور هم نمیتونه وتو کنه، اگر بخواد هم نمیتونه. اگر از 115 بیانیه ضد ایرانی که کنگره داده، 90 بیانیه پس از برجام بر علیه ما صادر شد. پس از برجام شما نگاه کن به ژاپن، نگاه کن به قاره اروپا، چه خیانتی که آمریکایی‌ها بر اروپایی‌ها کردن. فقط در جنگ جهانی اول 40 میلیون نفر کشتن. در کشور ما یک نفر رو خودشون میکشن، در رسانه به دنیا اعلام میکنن که نظام اسلامی ندا آقا سلطان را کشت، در حالی که این یک نفری بود که قرار بود نقش ایفا کنه در مقابل دوربین وقتی داخل آمبولانس گذاشتن مأموریت این تمام اقامتش هم در انگلستان مهیاست، بره در انگلستان اقامت کنه، مقیم میشه. ولی خودشو میان از جلوی خانه دوربین فیلم برداری میکنه تا کشتنش که فیلم بازی میکنن، به عنوان شهیده اصلاحات مخابره میکنن در دنیا. وقتی وارد آمبولانس میکنن خودشو میکشن و این را به پای نظام اسلامی میذارن. حافظ میگه خود میکشی ای حافظ، خود تعزیه میداری. شهریار میگه öldürür halkı sonra hatmin tutup yasin okur. Bar ilaha halka ver bu hukka yasinden nezat. Bir dua şeytan edip dünya ona amin deyip. Koy dua kalsın bize sen ver bu aminden nezat. Der doğran fetne میان یک نفری را شهید سازی میکنن و متاسفانه بعضی از مسئولین هی سالانه سالگردم میگیرن، عزا میگیرن، عشق میریزن به یک شهیدهی که خودشون درست کردن. ولی خودشون در دنیا 40 میلیون نفر را در جنگ جهانی اول میکشن، 50 میلیون نفر را در جنگ جهانی دوم میکشن. در خود سودان 2,750,000 نفر کشته میشه. در آنگولا 800,000 نفر رو میکشن، 2 میلیون نفر رو آواره میکنن. در موزامبیک 1 میلیون نفر رو میکشن. در اوگاندا 300,000 نفر رو میکشن. در برونادی 450,000 نفر میکشن. در زائر 1,750,000 نفر میکشن و 5 میلیون نفر فقط گرسنه کشته میشه. در رواندا 800,000 نفر رو میکشن، 4 میلیون نفر آواره میکنن. در لیبریا 250,000 نفر رو میکشن، 1.5 میلیون نفر بی خانمان میشه، 300,000 نفر کودک یتیم به وجود میاد. در سومالی 350,000 نفر رو میکشن، 1.5 میلیون نفر آواره میشه. نگاه کنی به وضعیت مصر، به وضعیت لیبی. هر چقدر ما خدمت کنیم به آمریکا از حسن مبارک که جلوتر نمیریم. این آقای حسنی مبارک و خود صدام و خود آقای مرسی هر کدومشون در آخرشون گفتن ما به آمریکایی‌ها اعتماد کردیم، آمریکایی‌ها از پشت به ما خنجر زد. خود آقای حسنی مبارک میگه که من به آمریکایی‌ها دلگرم شدم، الان در قفسم. ولی آقای بشار اسد به ایرانی ها امیدوار شد، الان در حکومته. این رو آقای حسنی مبارک به رؤسا و سران عرب میگه، این رو آقای مرسی هم گفت، این رو صدام هم گفت، این رو قذافی هم گفت، همه این رو تکرار کردن، گفتن آمریکا به ما از پشت خنجر زد. اینا در جلو چشم ماست. ما هر چقدر هم خدمت کنیم از قذافی بیشتر خدمت نمی کنیم، از صدام بیشتر خدمت نمی کنیم، اینا در جلو چشم ماست. وضعیت سودان، اونا که رفتن انرژی پیمان بستن با سودان، گفتن شما به دنبال تسلیحات شیمیایی هستید، بمباران کردن، گفتن باید ما معاهده و پیمان ببندیم با شما. پیمان بستن، گفتن اگر برای شما نیروی نظامی هم لازم شد ما میدیم مثل لیبی. گفتن شرطش اینه که باید تجزیه بشین. سودان تجزیه شد ولی تحریم برداشته نشد. به لیبی گفتن شما انرژی هسته‌ایت رو بده، دادن. گفتن اگر لازم باشه انگلستان از شما حمایت میکنه. تمامی تسلیحات هسته‌ای و شیمیایی قذافی رو بردن، ولی در زمانی که لازم بود انگلستان خودش بر علیه لیبی حمله کرد. آمریکا خودش اومد ارتش لیبی رو بمباران کرد و نهایتاً سرهنگ قذافی گفت آمریکا به ما از پشت خنجر زد. اینا افسانه که نیست، اینا در جلو چشم ماست، اینا تجربیات این زمانه. راه حل مشکلات ما این است که اگر تمامی بهانه های آمریکا هم عملی بشه، انرژی هسته‌ای رو تعطیل کنیم، موشک ها رو محدود کنیم، حقوق بشر مد نظر آمریکایی رو در کشور ما پیاده کنیم، حقوق زنان مد نظر آمریکا رو در کشور ما پیاده کنیم، ولایت فقیه رو هم حذف کنیم، سپاه و بسیج رو هم حذف کنیم، باز اونها به دنبال انتقامند. در جلوی چشم ما سایر کشورهایی که من ذکر کردم، متأسفانه بعضیا باز به دنبال این هستن که باید قدرت دفاعی ما کاهش پیدا کنه تا قدرت اقتصادی پیدا کنیم. اونایی که میگن ژاپن و آلمان الان 4 برابر ایران هزینه دفاعیشونه، با اینکه محکومن در جنگ جهانی که نباید برن به دنبال دفاع، ولی باز 4 برابر ایران هزینه دفاعی این کشورهاست. ولی در کشور ما میگن ما باید مثل ژاپن و آلمان بریم به طرف قدرت اقتصادی و قدرت دفاعیمون رو حذف کنیم. لازم نیست در این کشور قدرت دفاعی حذف بشه، به خاطر رونق اقتصادی ما به جای اینکه موشک رو حذف کنیم، از مردم خواهش کنیم فقط نصف سیگارشون رو حذف کنن، نصف سیگارشون رو، نه اینکه موشک رو حذف کنیم. اگر نصف سیگارشون رو حذف کنن، تمامی بودجه عمرانی کشور ما از نصف سیگار تأمین میشه. خب بریم به طرف حذف سیگارمون، نه حذف موشکمون. و نسخه های عجیبی هست در اقتصاد ما که من نمیخوام وارد این بحث بشم، چون جلسه قبل در این خصوص توضیح دادم. بعضی ها میگن زمان انقلابیگری گذشته، زمان عقلانیته. مگر انقلابیگری غیر از عقلانیته؟ مگر انقلابیگری که میگین احساساته؟ احساسات میتونه در هوافضا جزو ردیف های اول تا 20 دنیا بشه؟ مگر حرکت غیر عقلانی میتونه دفاع شما را نه تنها برای خود کشور ما، برای منطقه کافی کنه؟ مگر غیر از عقلانیت انقلابیگری که ما میتونیم در سلول‌های بنیادی، در نانوتکنولوژی، در بیوتکنولوژی، در انرژی هسته‌ای جزء ردیف‌های اول دنیا بشیم؟ این انقلابیگری مگر غیر از عقلانیت که بگیم انقلابیگری یعنی افراطی‌گری، یعنی احساسات، نه عقلانیت؟ و متأسفانه در کشور ما این دیدگاه ها هست که بعضی ها میگن روحیه انقلابیگری یعنی افراطیگری. روحیه انقلابیگری یعنی عین عقلانیت، یعنی شجاعت، یعنی اهل اقدام. روحیه انقلابیگری یعنی ابتکار دارد. بن‌بست در این روحیه معنا ندارد. روحیه انقلابیگری یعنی از چیزی نمی ترسد، اهل اقدام هست، اقدام و همت بلند دارد، می تواند و به توانستن خودش امید دارد. وقتی شرکت شل، شرکت توتال با اشاره آمریکا می رود، اقدام انقلابی، روحیه انقلابیگری می خواد بگه من می توانم. از 0 تا 100 این رو با روحیه انقلابیگری و جهادی میاد پارس جنوبی میزنه که برای اولین بار از این مواد گازی بنزین هم تولید میکنن، تحریم بنزین رو هم دور میزنن. این یعنی روحیه انقلابیگری. چرا باید این همه نسخه عملیاتی در کشور ما باشه؟ ما باید بگیم باز برای کشور ما حتما باید شرکت شل و توتال بیاد. اینا رفته بودن از کشور ما. این روحیه جهادی انقلابی بود که پارس جنوبی شما را احتاس کرد و الحمدلله مردم الان بهره‌مندن از این روحیه. روحیه انقلابیگری یعنی این که به خدا امید دارد، توکل دارد، هر چقدر هم علمم داشته باشد باز به خدا توکل میکنند. روحیه انقلابیگری یعنی این که اینها، این مسئولین، این مدیریت شیفتگان خدمتند، نه تشنگان قدرت. برای رسیدن به قدرت، به مسئولیت، اینها باید وضو بگیرند، کار الهی میکنند، نه اینکه برای رسیدن به قدرت میلیاردها هزینه کنند که برن قدرت رو تصاحب کنند. روحیه انقلابیگری تفاوتش با روحیه اشرافیگری اینه. و روحیه انقلابیگری یعنی که مسئولین این روحیه، این حوزه ساده زیستند، نه اینکه اینها بگن اگر ما برای توسعه اقتصادی کشور ما لازم باشه افراد زیر خط فقر ما، زیر متوسط ما لازم باشه زیر چرخ توسعه اقتصادی له میشن، اشکالی نداره. باید توسعه اقتصادی رواج پیدا کنه. هرچند اقشار آسیب پذیر زیر چرخه های اقتصادی ما له بشن. تفاوت روحیه انقلابیگری با روحیه لیبرالی یعنی این. روحیه انقلابیگری به اقتصاد ما اقتصاد مقاومتی باور دارند. بعضی ها میان در خطبه میگن مسئولین ما آبروی ما را نبرند، باید مسئولین مانور تجمل را شروع کنند، و مانور تجمل از اون زمان شروع میشه تا حالا هم ادامه داره. خب با این روحیه ما نمیتوانیم از مرحله سوم عبور کنیم. اگر بخواهیم از مرحله سوم دولت اسلامی عبور کنیم، باید تمامی مسئولین ما چه در قوه مجریه، چه در قوه قضاییه، چه در قوه مقننه، نمایندگان ما، شورای ما، مجلس ما، همه اینها باید بر اساس این تفکر انقلابی و جهادی حرکت کنن، و الا نمیتونیم از مرحله سوم عبور کنیم. و مقام معظم رهبری میفرمایند این از مردان و زنان مؤمن ما بعید نیست که این مرحله را پشت سر بگذاریم، فقط مردم باید اراده کنند. مردم باید حاکمان خودشون را خودشون تعیین کنند، و نتیجه اینه که امام رحمت الله علیه میفرمایند نگذارید این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. وصیت میکنه. مرحله دوم این هست که قرآن میفرمایند شما از کفار اطاعت نکنید، ولا تطع الکافرین، از کفار اطاعت نکنید. حتی به پیغمبر میفرمایند که حتی اگر قبله رو تغییر بدین باز اینها از شما دستبردار نیستن، حتی قبلت رو تغییر بدین مگر اینکه مثل خود اونها بشین، مثل خود یهود بشین، و الا دستبردار نیستن. و حرف آخرم این است که ما میخوام اگر از این مرحله عبور کنیم و انشالله به مرحله تمدن نوین اسلامی برسیم، مرحله آخر، باید از رهبر اطاعت کامل بشه، باید به رهبر توان داد، باید به رهبر قدرت داد. اگر ما قدرت دادیم الحمدلله 37 سال ما انقلابمون حرکت میکنه، رشد میکنه. اگر قدرت را از رهبری گرفتیم مطمئن باشیم که رهبر ما که علی نیست، رهبر ما مصداق کوچکی از علی است، ولی علی وقتی مردم قدرت نمیدن خانه نشین میشه. علی نفرین میکنه، نه اینکه معاویه را، اصحاب خودش را نفرین میکنه. قاتلکم الله، به اصحاب خودش میگه، چون معاویه یه دشمن شناسنامه داره. ولی اصحاب خودش میگن نماز شما نماز خوبیه، ولی سفره معاویه رنگین تره، اجازه بده نماز رو با شما بخونیم ولی در سر سفره معاویه بشینیم. این حقیقته، این اصله. اگر ما به رهبر قدرت دادیم انشاءالله ما به مرحله پنجم انقلاب ما میرسیم، ولی اگر خدای نکرده به رهبر قدرت ندادیم، یکی از راه‌های قدرت انتخاب مسئولان تراز انقلاب ماست که شما انتخاب میکنید. به هر کسم رأی بدین در حاکمیت هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات خدا.